فلسفه هنر مدرن. مدرس دکتر محمد زیمران.
برگزار شده در مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه.
در این دوره دکتر محمد زیمران مقوله هنر را از دیدگاه اندیشمندانی همچون بیکن، دکارت، اسپینوزا، لایبنیتز، شوپنهاور، نیچه، مارکس و هگل مورد بررسی قرار دادند.
خب ما کاری که میخوایم بکنیم این است که من در حقیقت نمیخوام، هرچند توی مثلا طرح درسی که من دیدم اسم این فلاسفه رو ردیف کردن و اینا، اونطوری نمیخوام کار کنیم. کاری که من میخوام بکنم این است که ببینیم در واقع چه اتفاقی افتاد که فلسفه هنر به صورتی رشته مستقلی متولد شد. این تولد ناشی از چه عواملی بود و بنابراین جمع چه در حقیقت مؤلفه های فرهنگی، فلسفی، اجتماعی، سیاسی با هم دیگه دست به دست هم دادن و در واقع یه رشته تازهی به نام فلسفه هنر از یک سو و عرضم به حضورتون که زیباشناسی از طرف دیگه متولد شد. چون خیلی کتاب ها هست که راجع به فلسفه هنر به خصوص اخیراً ترجمه شده، ولی وقتی شما میخونید نمیدونید خب حالا چرا قبل از قرن 19 و 18 فلسفه هنر اسمش زیاد مطرح نبوده، چون به معنی یه فلسفه مضاف محسوب میشه دیگه. و اینکه آیا کسانی که برمیدارن مینویسن فلسفه هنر افلاطون، آیا این کار درسته؟ افلاطون واقعا به اصطلاح یه رشته جداگونه ای رو تو ذهنش بوده که تحت عنوان فلسفه هنر، یا اینکه نه ما اینو اونطور میبینیم، چون که در واقع فریم آف رفرنس ما، مبنای داوری در واقع اندیشمندانی که تو دل روشنگری رشد کردن، اینها سعی کردن چنین بفهمند و چنین برداشت کنن. خب ببینید، من یه در واقع کتابی رو میخوام به شما معرفی کنم که نمیدونم دیدید یا نه. اسم کتاب هست History of Six Ideas. این کتاب نویسنده کتاب تاریخ زیباشناسیه. اسم حتماً شما شنیدید اسمشو، چون که کتاب معروفش به فارسی ترجمه شده. نویسنده این کتاب هست تاتارکیویچ، که حتماً اسمش، کسی از اسمشو نشنیده باشه؟ تاتارکیویچ یه آدم بسیار بسیار معروفیه در دنیای غرب، که در واقع اولین کسی است که تاریخچه زیباشناسی رو در 3 جلد تدوین کرده بود. البته فوت شده، ولی این کتاب 3 جلدی بفرمایید. این کتاب رو در واقع تدوین کرده، ولیکن این یه نوع رساله بسیار زیباییه که در حقیقت مفاهیم فلسفه هنر و زیباشناسی رو از بعد و تاریخ تا زمان حاضر با تحلیل فلسفی درش گنجونده، که من سعی میکنم شماها رو آشنا کنم با این مفاهیم. اما قبل از اینکه به اصطلاح وارد اون بحث بشم، دلم میخواد که یه مقدار راجع به فلسفه روشنگری براتون صحبت کنم و بر اساس اون بحثایی رو که تو فلسفه هنر کلیدی بود ببینیم چجوری در واقع بازخوردش توی اندیشه های هنری بازتاب پیدا کرد. توجه کردی؟ عرضم به حضورتون موضوعاتی که تو این کتاب مطرح شده مفهوم هنر، یکی مفهوم هنره که تصادفاً یکی از پیچیده ترین در واقع چیزهایی که ما باش روبرو هستیم، هرچند خیلی شما خیلی دیدید که تعریف کردن که هنر چیست، چیستی هنر و انواع اقسام کتاب هم در واقع و رسالات نوشته شده، ولیکن پیکربندی این مفهوم از که در واقع استقلال و خودپایندگی پیدا کرد، این چیزیه که من میخوام برای شماها زمینش رو فراهم کنم و بعد تحولی که در عصر جدید ایجاد شد و رشته هنرهای زیبا مطرح شد. چون یادتون باشه تا قبل از قرن 18 رشته‌ای به نام هنرهای زیبا اصلا وجود نداشته. توجه میکنیم؟ به همین دلیلی که وقتی اولین بار توی ایران واژه به اصطلاح ترکیبی بزاق رو خواستن ترجمه کنن، مترجمین اولیه ترجمه میکنن صنایع مستظرفه. چرا؟ چون باید عربی میبوده. حالا هر چیزی بعدها فرهنگستان اومد و واژه هنرهای زیبا رو برای فاین آرتس به کار برد. حالا چرا این مفهوم از قرن 18 به بعد رشد کرد و چه تحولاتی رو به اصطلاح پشت سر گذاشت، اینم یه موضوع دیگه که در ذیل هنر مطرح میشه. بعد عرضم به حضورتون که تقسیم هنرها در عصر باستان و بعد در دوره‌های اخیر و به ویژه در قرن 18 و بعد قرن 19 و 20 دیگه رابطه بین هنر و شعر که چیز خیلی مهمیه. آیا شعر هنره یا اینکه نه؟ در ایران خیلی ها شعر و هنر قلمداد میکنن، ولی در غرب ممکنه چنین نباشد و بنابراین باید روش فکر بشه. مفهوم هنر مفهوم شعر و در دنیای یونان این مسئله به اصطلاح بحثای طولانی رو دامن زد. عرضم به حضورتون که سه تا مفهوم ما داریم که از دوره یونان به بعد فلسفه هنر رو مشغول خودش کرده، یکی آپاتیا، یکی کاتارسیس که همه شما شنیدید و یکی میمسیس. اینا رو شنیدید شما، ولی که من سعی میکنم در واقع تحولات و انقلاباتی که ذیل این به اصطلاح مفاهیم شکل گرفته رو تو براتون توضیح بدم. بعد مفهوم زیبایی از دوره قبل از افلاطون متفکرین راجبش صحبت کردن، افلاطون و ارسطو بعدن صورتبندی تازه‌ای ازش عرضه کردن، ولی که از دوره به اصطلاح روشنگری به بعد ناگهان یک اتفاقاتی میفته و به ویژه مفاهیم رفته رفته تغییر ماهیت میدن و عرضم به حضورتون زیبایی به عنوان یک مقوله مستقل سر بر میداره. بعد عرضم به حضورتون که دیگه موضوعی که من میخوام خدمتتون عرض کنم یه مقاله است که در واقع جز مقالات بسیار حائز اهمیته که کم بهش توجه شده و من اینو میخوام به شما ها معرفی کنم. در واقع دو تا مدخله که این دو مدخل عرضم به حضورتون دو مقاله بسیار روشنی بخش فهم ماست از اینکه فلسفه هنر در واقع چه تحولاتی رو طی کرده. یه دیکشنری هست به نام دیکشنری of the history of ideas. این دیکشنری در واقع دهه 60 میلادی، یعنی اواخر دهه 60 چاپ شده و توی این دیکشنری به فارسی هم این ترجمه شده، ولی خب من کاری به فارسیش ندارم فعلا. دو تا مقاله‌ای که من میخوام با شما ها کار کنم، یکی مدخل این دوتا مقاله در واقع یکیش هست نظریه هایی در باب زیبایی تا به سبب اواسط قرن 19. من سعی میکنم در حقیقت این رو برای شما توضیح بدم که در حقیقت چه اتفاقاتی افتاده در گستره اندیشه فلسفی در ارتباط با زیبایی و هنر که در واقع دغدغه همه شما ها هست، حالا چه رشته پژوهش هنر باشه چه فلسفه هنر. ولی چیزی که من میخوام یه مقدار روش بیشتر کار کنم این است که تو این دانشگاه هایی که رشته فلسفه هنر رو کار میکنن کمتر به مفاهیم توجه میکنن، همش میرن سراغ چهره ها، مثلا هگل چی گفت، کانت چی میگه، نمیدونم افلاطون چی میگه. من نمیخوام اینطوری موضوع رو برای شماها دنبال کنم، من میخوام بریم و آحاد و به اصطلاح اون مفاهیمی که شکل دهنده یه رشته این رشته فلسفه و زیباشناسی هست اونو بفهمیم و ببینیم در گستره به اصطلاح تحولات فکری اینها چه به اصطلاح مراحلی رو طی کردن. خب ببینیم، مقاله اول هست نظریاتی که در باب زیبایی هست تا اواسط قرن 19 و بعد یه مقاله دیگه است به اصطلاح نظریه هایی در باب زیبایی از اواسط قرن 19 تا به اصطلاح قرن آخر قرن 20. حالا من سعی میکنم بعداً اگر وقتی شد تا به اصطلاح تحولات قرن 21 هم تا حدی که ممکنه اگر فرصت اجازه بده بهتون به اصطلاح مطرح کنم. خب اما قبل از این که وارد این بحث بشیم دوست دارم که اون مقاله دومی رو هم نشونتون بدم. مقاله اولی، حالا نمیم شما اگه بتونید اینو درارید میتونید بخونید ببینید همینی که من نوشتم، این دوم میشه توجه میکنید. ولی این دوتا مقاله بهتون بگم این دهه 60 نوشته شده، هنوز کسی نتونسته مثلش یا مثلا یه چیزی در تداومش در واقع تدوین کنه. بسیار بسیار مقالات جوندار و خرملاتیه و یه نوع ریویو کل تحولات فکری از دیدگاه زیباشناسی و فلسفه هنر. خب اونچه که من میخوام اینجا الان شروع کنم، اجازه بدید من اینو موضوعی که خودم میخوام قبلش خدمتتون عرض کنم. خب من یه سوالی داشتم از شماها که بیشتر فلسفه هنری ها، چه موضوعاتی رو قبلا مطالعه کردی جز درسایی که داشتی؟ میتونید برای من دونه دونه بگی؟ تو دانشگاه؟ چون تازه شد. همه تون ترم یکی؟ شما دوتا. شما؟ آها. هنوز. اوکی. شما؟
من مثل
ارشد. آها ارشدی. شما؟
در
پای مال
که
خب
مباحثی که ما در واقع گذروندیم کانت و هایدگر.
آها همون چهره محور.
بله همون چیزی که در واقع شما دقیقاً همون مشاهده کردید. ما پست مدرنیسم رو در مرکز با خودشون
داشتیم. آها آها اوکی. خب
سنت گرایی بوده، رمان نظری بوده.
آها
هنر در واقع هندو چیزی دیگه الان
متوجه شدم. اوکی شما آها فلسفه نخوردی. آها اوکی شما فلسفه نخوردی. چی بود رشتتون؟
نقاشی
بود. اوکی خب خوبه. به هر حال بقیه شما که من میدونم تا چی کار کردید. شما چی؟
من ترم یکم.
ترم یکی خیلی خوب. خب هنوز ذهنتون پاکه. همیشه پاکه ولی خب مثلا اینه که
خالیه.
چی؟
مزمه که خالیه.
نه به هیچ وجه، به هیچ وجه اصلا مقصودم اون نیست. مقصودم اینه که بعضی اوقات بعضی مطالب نه تنها کمک نمیکنه، آدمو گیج میکنه. و در این حال ببینید، من حالا یه چیزی خدمتتون عرض کنم، محفوظات چیزهای بسیار خطرناکیه و جامعه ما هم همواره تأکیدش رو محفوظاته، هیچ خوب نیست. مثلا من بدونم کانت چه کتابایی نوشته، توجه میکنید؟ یا نمیدونم فلان فیلسوف ادمون برگ چه کتابی نوشته. من وقتی ندونم ادمون برگ دستاوردش چی بوده، تأثیرش تو اون رشته چه به اصطلاح چگونه و دیگران چی فکر میکردن راجبش و در حقیقت نقشش چی بوده، بقیه این که بدونم کتابش چیه و اینا هیچ به درد نمیخوره. برای اینکه من یادم میاد من دبیرستان که بودم، به خاطر اینکه رشته علوم انسانی اون موقع شما باید حفظ میکردید، مثلا باید 10,000 تا کتاب رو حفظ میکردیم کی نوشته. مثلا به ما میگفتن که ابن سینا فرض کنید شفا و نمیدونم ارزم به حضورتون که قانون و فلان و به امان نوشته، ما چه مثل اینا تو کتاب های چی اصلا جلدش هم ندیده بودیم. این که ما بدونیم شفا رو فلان کس نوشته چه نوع به اصطلاح برای ما کاربرد داره، وقتی که ما حتی امکان نداشتیم که حتی جلد اون کتاب رو دیده باشیم. و اینه که من فکر میکنم هر چقدر ما معلوماتمون زیاد باشه به درک و به اصطلاح تحلیلمون کمکی که نمیکنه، جلوی تحلیل رو میگیره. امروز ثابت شده هر چقدر محفوظات بیشتر باشه انسان کمتر میره سراغ تحلیل، چون انبان ذهن پر میشه. و بنابراین دیدید هر کی مثلا داره بحث میکنه، وقتی میخواد از خودش تحلیل کنه به جای اینکه تحلیل خودشو بده، یه شعر از حافظ میگه، یه شعر از مولانا، یه شعر از ابوسعید ابوالخیر، خب که چی؟ اینا تحلیل نیست. تحلیل اینه که ذهن من خودش کار کردی داشته باشه که منو به زوایای پدیده راهبر بشه. و حالا هر چقدر که من مثلا معلوماتم گسترده باشه، کما اینکه دنیای ما دنیای معلومات محوره و تمام سیستم آموزشی هم سیستم متاسفانه به اصطلاح معلومات محوره. ما تو این کلاس من هدفم اینه که شماها رو معلوماتتون رو زیاد نمیکنم، سعی میکنم معلوماتتون رو کم کنم و بگم که این باری که تو ذهنتون ریختید و به اصطلاح انبان ذهن رو سنگین کردید، بذارید زمین تا بتونید راحت فکر کنید. و بنابراین هر چقدر ذهن آدم آسوده باشه بهتر فکر میکنه. هر چقدر ذهن پر باشه، دیدید مثل مغازه سمساری همه چی توش پیدا میشه. دیدید ما دوست داریم تو همه رشته هم همه چی بدونیم، مثل یخچالامونه، توش انواع و اقسام داروها هست، نمیدونم انواع و اقسام چیزهایی که اصلا ربط به اون نداره هست. بنابراین این جزء در واقع آرزه های فرهنگی ماست و ما میخواییم که یه مقداری عبور کنیم از این به اصطلاح حالت در واقع محفوظات محوری. اینو توضیح دادم به خاطر اینکه روشن بکنم که هدف من اصلا چی از به اصطلاح طرح این. به همین دلیلم وقتی که نوشته بودن که به اصطلاح الان دیدم دیگه اون گفتن که ما میخواییم راجبه، بله، اندیشمندانی که در فلسفه مدرن دکارت و بیکن و دکارت و اسپینوزا و لایبنیس و شوپنهاور و نیچه و مارکس و هگل. وای مگه میشه تو ده جلسه این همه مطلب گفت؟ بنابراین من نمیتونم، ولی خب من براتون چیزایی رو میگم که در واقع بتونم تا عمقش باتون بحث کنم. چیزی که من میخوام خدمتتون عرض کنم این است که یک سلسله رویدادهای مهمی در قرن 17 اتفاق افتاد که اینها در واقع یه دورانی رو زمین سازش بود که این دوران با دوره های قبلی تفاوت فاحشی پیدا کرد و به همین دلیل متفکرین در واقع علوم اجتماعی و فلسفه اسم این دوره رو در حقیقت با این لغت معرفی کردند. البته این لغت زیاد به کار میره، ولیکن بسیار با مسامحه و من میخوام که اون دقتی که تو این مفهوم وجود داره رو براتون توضیح بدم. بعضی ها معتقدن که مدرنیته از دوران رنسانس یعنی از قرن 16 هم شروع شد. عده دیگه فلاسفه‌ای معتقدن که نه، با ظهور در واقع عصر روشنگریه که ما با به اصطلاح مدرنیته سر و کار پیدا کردیم. توجه میکنید؟ حالا من چیزی که میخوام براتون توضیح بدم امروز این است که این مدرنیته دارای چه مختصاتی بود که این همه تحول رو برای خودش به دنبال آورد. بعضی ها معتقدن که مدرنیته یک جریان فلسفی بود. ما میخوایم بگیم ثابت کنیم که درسته جنبه فلسفی مدرنیته داشت، اما مدرنیته یک جریان فلسفی صرف نبود. دو، مدرنیته یک جریان به اصطلاح جامعه شناختی بود. این هم درسته، مدرنیته یک جریان جامعه شناختی بود، اما نمیشه صرفا اون رو یه امر جامعه شناختی قلمدادش کنیم. بعضی گفتن مدرنیته یک امر سیاسی بود. ما میگیم درسته مدرنیته جنبه های سیاسی داشت، اما یک امر سیاسی صرف نبود. بعضی ها میگن مدرنیته یه امر فرهنگی و هنری بود. ما میگیم مدرنیته ابعاد هنری و فرهنگی در درونش متولد شد و رشد کرد، اما صرفاً به اصطلاح فرهنگ و هنر محدود نمیشد. پس چی بودیم؟ مدرنیته ایدئولوژی در درون خودش داشت، اما ایدئولوژی نبود. پس این چیه؟ مدرنیته دارای پروژه بود، اما خودش پروژه صرف نبود. پس یه چیز عجب غریبیه. مدرنیته حال و هوایی بود که در اون حال و هوا همه این چیزها درش رشد کرد. این مهمه، هیچ کدوم اینا نبود. مدرنیته یک تحول تمدنی بود که ارکان بسیار گسترده ای داشت. توجه کردی؟ به همین دلیل اونهایی که مدرنیته رو به لغت تجدد ترجمه کردن خیلی مشکل ایجاد کردن برامون. چرا؟ برای اینکه لغت تجدد یه لغتی در فرهنگ ایرانی بود که در عرفان متولد شد. ترجمه کنی؟ و بنابراین مراد از تجدد حال و هوایی که در واقع سالک در جریان سیر و سلوک خودش حالت دگرگونی در درون خودش احساس میکنه. با همچه چیزی نیست مدرنیته. مدرنیته متضمن سیر و سلوک عرفانی نیست. بنابراین اون کسانی که واژه تجدد رو برای مدرنیته به اصطلاح به عنوان معادل به کار بردن کمکی به معنای مدرنیته نکردن. به همین دلیله که مدرنیته تا امروز برای ما همیشه یه علامت سوال بزرگه. حالا از اون بدتر این است که ما پست مدرن هم میریم سراغش. ای بابا، ما الان نمیفهمیم مدرنیته چی بوده، بریم سراغ پست مدرن. بعد میرید شما تو کتاب فروشی ها یا نمیدونم کتاب خونه ها میبینیم اینقدر کتاب راجع به پست مدرن هست، ولی اگه بخواید کتاب راجع به مدرنیته پیدا کنید پیدا نمیکنید. من فکر میکنم توی زبان فارسی تقریبا 2-3 تا الی 4 تا کتاب ترجمه شده از مفهوم مدرنیته. همین، ولیکن صدها کتاب و هزاران مقاله و صدها تز و صدها پایان نامه راجع به پست مدرن ما داریم. تو هنر پست مدرن، نمیدونم فلسفه پست مدرن، تاریخ پست مدرن، نمیدونم علوم سیاسی پست مدرن، من خیلی چیزا دیدم. چرا؟ برای اینکه مدرنیته قامزه، فهمش بسیار دشواره، یه جریان تمدنی بسیار پرتکاپوه. و بعضی ها حتی وقتی نمیتونستن مدرنیته رو توجیه کنن گفتن مثل یه طوفانی، مثل یه زلزله‌ای بود، مثل یه سونامی بود که اومد و همه چیز رو به اصطلاح دگرگون کرد. و حتی اونهایی که واژه سونامی و نمیدونم زلزله و طوفانم به کار بردن، همه اینا متافوره، یعنی همه اینا در حقیقت چیه؟ استعاره است. خودش که نیست که، یعنی زلزله فرق میکنه، سونامی فرق میکنه، ولی خب یه مقداری با گفتن واژه به اصطلاح سونامی و زلزله و طوفان ممکنه اون مفهوم رو برسونه. حالا به همین دلیل، حالا بحث دیگری که در تقریبا 50-60 سال اخیر تو ایران هم بوده، بعضی هم میگن مدرنیته یا تجدد بعضی از ارکانش مثبته، بعضیاش منفیه. ما میشینیم انتخاب میکنیم، هرچی دلمون میخواد خوباشو جمع میکنیم مثل میوه، بعداشو میندازیم دور. نمیشه همچی چیزی، دست من و شما نیست. وقتی بیاد ناگهان مثل همون سونامی میبره ما رو، چه بخوام چه نخوام. حتی اونایی که متنفرن از مدرنیتم اسیر مدرنیتم، چه بخوام چه نخوام. حتی تنفرم نوعی گرایشه، میدونید که بی تفاوتی نیست. مثل اینکه کسی میگن که بین عشق و تنفر فاصله خیلی نزدیکه، ولی بی تفاوتی فرق میکنه. بنابراین مدرنیته چیزی نیست که کسی نسبت بهش بی تفاوت باشه و ما باید بشناسیمش. حالا علت اینکه من این بحث رو مطرح میکنم به خاطر اینکه زمینه ای رو که بعداً اومده و در درون مدرنیته شکل گرفته برای شماها به اصطلاح شکوفا میکنم. خب ببینید، این مدرنیته ای که همه اون حالات هست و در این حال صرف اونها نیست، تولدی رو دامن زد، یعنی یه نوع زایشی رو در دل خودش داشت که این زایش در واقع مقدمتاً در جلوه رنسانس متولد شد. ببینید وقتی متولد به اصطلاح پدیده‌ای رو ما ملاحظه میکنیم که در ایتالیا اتفاق افتاد، در فلورانس ناگهان یه کارایی کردن که در جاهای دیگه اتفاق نیفتاد. حالا یه بحث دیگه هم هست، آیا هنر در دل مدرنیته پیشاهنگ بود یا علم؟ یعنی اول علم آمد یا هنر؟ کدوم؟ شما میدونید چقدر کتاب و رساله نوشته شده؟ بعضی ها معتقدن که هنر مقدمه به اصطلاح آغازین مدرنیته رو دامن زد، بعضی ها میگن علم. توجه میکنید؟ بعضی ها نماینده های معروفی مثل رافائل و دیگران رو معتقدن که پایه‌گذار مدرنیته بودن، بعضی ها نه، معتقدن فرانسیس بیکن و عرضم به حضورتون که کسان دیگری که مثل کوپرنیک و عرضم بزرگتون گالیله و دیگران بودن. کدوم؟ حالا کدوم در واقع بیشتر دامن زدن این جریان رو؟ توجه میکنی؟ این بحثیه که بعدا من براتون یه مقداری توضیح میدم، ولی نکته ای که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که قرن 17 هم قرن کلیدیه برای ما. به همین دلیل هم من تون به اصطلاح دستورالعملی که نوشته بودم به خاطر این درس خودمون، مسئله دکارت و عرضم به حضورتون فرانسیس بیکن و اسپینوزا و لایبنیس و اینا رو اسمشون رو آوردم، ولی من نمیخوام وارد این حوزه بشم که مثلا بگم دکارت فیلسوفی بود اینطور 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 چیکارها کرد، دستاوردش چیه. اصلا ما هدفمون اون نیست. یه من هدف دیگه ای دارم. هدف من این است که به شما با شماها کار کنیم، ببینیم که مدرنیته دستاورد هنریش و دستاورد به اصطلاح فلسفیش چی بوده و این فلسفه هنر و زیباشناسی چرا در دل مدرنیته رشد کرد و چرا قبلش اینقدر به اصطلاح چیز نداشت، شکوفا نبود. البته همه فلاسفه راجب زیبایی صحبت کردن، حرف هم نداره، همه فلاسفه بدون استثنا، از افلاطون بگیرید تا زمان معاصر، همه فلاسفه راجبه زیبایی هنر به نحوی اشاراتی دارن، نظراتی داشتن. اما چگونه است که این تبدیل میشه به یک حوزه خودپاینده که الان شماها میرین دنبالش و این رشته رو انتخاب بکنین که میخوان باش زندگی کنید دیگه. وقتی شما رفتید رشته فلسفه هنر یا پژوهش هنر، حتی میخواد بگید من میخوام تو زندگی تا آخر عمرم مثلا این دغدغه من بشه. خب ما اگر این دغدغه بود باید خیلی خوب بدونیم این چیه. و اگه یکی از ما پرسه خود برای چی تو فلسفه هنر میخونی، بتونیم چیزی بهش بگیم که مجاب بشه، نگه که بابا این خودش هم نمیدونه چی میخواد بخونه. توجه میکنی؟ وقتی که یه سلسله اسم و ردیف میکنن آدم نمیدونه، نمیتونه خوب از اون موضوع دفاع کنه. ولی وقتی ما عمیقا بدونیم که چه تحولاتی رخ داده، اون وقت میتونیم ازش دفاع کنیم، میتونیم بگیم این مهمه، میتونیم بگیم چرا من دارم زندگیمو وقفش میکنم. چون به هر حال اونا که میرن رشته فلسفه هنر زندگی میخواد وقفش کنید دیگه، نمیخواد که مثلا اونو برای گرفتن جاب مثلا، احتمالا یه عشقی داشتید، یه علاقه داشتید در درونتون خودتون رو وارد کردید. چون فلسفه هنر از اون رشته های پول درار نیست که بعضیا به خاطر پول بیان سراغش، مثل بعضی رشته هایی که میدونید که چقدر تو بورس و فران و بهمان و حتی در هر حال عرضم به حضورتون که چیزی که من میخوام خدمتتون عرض کنم این است که ما ببینیم که روی کردی به مدرنیته چیست. این روی کردم خیلی مهمه و بنابراین نکته‌ای که براتون میخوام اینجا به اصطلاح بحث رو شروع کنم این است که ما ببینیم این مؤلفه هایی که در اندیشه حداقل فلسفی، حالا ما کار اشتهای دیگه رو کار نداریم چون الان کار ما اونا نیستن، باعث شده که در واقع مدرنیته شکوفان بشه، چه حوزه هایی، چه نوع در واقع مکتب هایی هست. توجه میکنی؟ اون چی که ما الان نیاز داریم قبل از اینکه ورود پیدا کنیم به این بحث و باید اون رو مورد پرسش قرار بدهیم، مفهوم دوره هست. مفهوم عرضم به حضورتون که دوران هست. چون معمولا وقتی که شما میگید که دوره مدرنیته، خود مدرنیته آیا صرفا یه دوره است؟ این هم یکی از بحث‌های دیگه است. در درون کسی از خود لغت اتیمولوژی مدرنیته رو بدونه، ببخشید که من پا نمیشم، این لغت لاتینی مدرنه، مدرنوس، یا ریشش هم هست مودو. کسی از قبلا شنیده باشه که ببینیم مدرنیته به چه معنا بوده قبل از اینکه این واژه تبدیل بشه به یه ترم فنی؟ شنیده بودی که چه معنی داره؟ ببینید واژه مدرنوس تو زبان لاتینی به معنای همزمانه، به معنای آن زمان، به معنای این زمان. ببینید خیلی جالبه ها، اینا یعنی قید زمان. در زبان لاتینی ما قبل دوره رنسانس اگر این واژه به کار می رفت به یه قید زمانی اطلاق می شد که بعضی ها ترجمه می کردن به معاصر بودن. اگر اتیمولوژیشو بخونی دیکشنری 20 جلدی آکسفورد هم دسترسی دارید شما بهش، برید دنبالش و برید لغت مدرنیته رو دنبال کنید ببینید که ریشش چیه. بعد اونجا میگه که در دوره از چه به اصطلاح واژه لاتینیه که مدرنیته ازش گرفته شده و به معنای مدرنوس بوده، به معنای به اصطلاح مقارن بودن، همزمان بودن، معاصر بودن و چیزای از این قبیله. پس بنابراین بعدون این در دل خودش یه قید زمان رو نهفته داشته. توجه میکنی؟ این یک. بعدن وقتی که ما راجع به تجربه مدرنیته صحبت میکنیم، خب حالا این یعنی تجربه قید زمان رو صحبتش رو میکنیم؟ نه. تجربه مدرنیته چیست؟ وقتی ما میگیم که مدرنیته رو باید تجربه کرد، مراد چیه؟ مراد ما اینه که چیزی قابل تجربه کردن شده. متوجه هستی؟ حالا من بعدم براتون در واقع تقابل‌هاشم میگم با چه چیزهایی در تقابل. مدرنیته اسمه، از نظر دستور زبان اسمه، اسم معناست، درسته؟ صفتش چی میشه؟ صفت مدرنیته چی میشه؟ صفت مدرنیته میشه مدرن میشه صفت. مثلا میگم فلانی مدرنه، ها؟ دیگه صفتشه. توجه کردی؟ خب آدم مدرنیه، این یعنی چی؟ چی ازش میفهمید شما ها؟ چون اینا همه به کار میبرن یه جورایی. حتما هم نباید آدم اون لغتهای عجب غریب و راجبش بدونه، نه، یه چیزیه. میگم فلانی مدرنه، یعنی چی؟ ببینید مدرنیته چیز ساده ای نیست، فکر نکنیم با یه کلمه لغت دیکشنری وارد مترادف پیدا کنیم این کارم تمومه. نه، این یکی اونا نیست، این واژه‌ای نیست که شما یه مترادف براش پیدا کنین و بگین این تمامه. حالا براتون دلایلش رو میگم و بعدا متوجه میشید که چه دریایی پشتش که در واقع به این سادگی نمیشه از روش گذشت، باید خیلی بهش توجه کرد.
شما اینجا یه تعریفی میخوندم، میگفتش که اگر شما امروزت مثل دیروزت نباشه تو یه آدم مدرن هستی. یعنی این احیایی و بازسازی مدام
کجا خوندی؟ یادتون نمیاد. حالا من میدونم کجاست، ولی خب حالا بزن نگم ببینم شماها تا حالا شده مقاله بخونین راجع به مدرنیته؟ اگه بخواین به یکی معرفی کنین مدرن، یکی از شما میپرسه استادت شما میاد ازتون سوال میکنه، میگه که به من یه کتاب یه چیزی معرفی کن که به اصطلاح من بفهمم مدرنیته چیه، چی معرفی میکنی؟ ها؟ میتونین بگید.
مدرنیته اندیشه انتقادی آقای احمدی رو من موقع دانشجو بودم اول اومده بود.
حالا اگه اونو معرفی کنن فکر میکنین حتما میتونه اونو بخونه دیگه مشکلش حله؟
چون بعدش یه کتاب معمای مدرن نوشتن که
خب
باز اونم مثل که هنوز جواب نده.
خب این حالا چیزهایی که تو فارسی اومده. اگه بخواد یه نفر رو معرفی کنی، یه اندیشمند بزرگو که تو غربه و بعد در واقع این آدمه که خیلی خوب مدرنیته رو فهمیده، کیو معرفی میکنی؟
کیهون
ها؟
از قرن
کی؟
از مدرنیست تا پست مدرنیست.
آها، لارنس کیهون. آره، لارنس کیهون جمع‌آوری خیلی عالیه. کاری که کرده واقعا کار بسیار برجسته‌ایه، چون استاد تدریس مدرنیته و پست مدرن بوده، اومده تمام مقالات مرتبط با مدرنیته و پست مدرن تو اینجا جمع کرده که آقای عبدالکریم رشیدیان هم به اصطلاح اینو ترجمه هاشو جمع آوری کردن، بعضی هم خودشون ترجمه کردن. بسیار کتاب جالبیه و من اعتقاد دارم که حتما این کتابو داشته باشید، اگر به انگلیسی داشته باشید که چه بهتر. لورنس کهون اینو در واقع خیلی، حالا اگه هم انگلیسیش در اختیارتون نیست فارسیش خوبه. اما یه چهره میخوام معرفی کنید که جوهر مدرنیته خودشه.
فرانسیس
بیکن؟ ها؟ نمیشه گفت بیکن؟ شارپ بوردر منظورتون؟ که
در اون کتاب
چیزش کدوم کتاب؟ هنرمند اسمش رو دارم تشریح
میکنه
در واقع
اون هم من بله، شارل بودلر کسیست که یک کتابی نوشته به نام نقاش زندگی مدرن. این کتاب رو حتما بخونید، به فارسی هم ترجمه شده و اخیراً هم آقای داریوش شایگان یک کتابی نوشته راجب شارل بودلر که این یکی از کتاب‌های بسیار خوندنیه. نمیدونم دیدید یا نه، اینا رو بخونید حتما. اسم کتابم خیلی به اصطلاح اسم کتاب میزنیم که حدوداً اینه، جنون هوشیاری یه همچی چیزی. البته من الان ممکنه اشتباه بگم، باید چکش کنید، ولی راجب زندگی بودلره. بودلر بزرگترین اندیشمندیه که در واقع به راحتی تونسته بگه که مدرنیته چیست. حالا اگر فرصتی بود یه زمانی من توجیهاتی که اون کرده که بسیار شاعرانه است راجب مدرنیته براتون توضیح میدم، ولی از اون مهمتر عرضم بازدون یکی از فلاسفه پست مدرن یه مقاله نوشته که مدرنیته چیست، که به فارسی هم ترجمه شده. عرضم به حضورتون که نویسنده راجبه حاد واقعیت شنیدید؟ حالا نظریه حاد واقعیت، نظریه وانمودگی شنیدید؟ ها؟
سیمیلیشن هایپوتزیس.
آها شنیدی؟ کی گفته؟ میدونی؟
جیمز گیت.
نه حالا یه کسی دیگه سیمولیشن رو به طور کلی با هایپر ریالیتی اینا رو در واقع توی یه مجموعه تحت بررسی قرار داده.
مکس
میتونی؟ بودریار. آفرین آفرین باریکلا بودریار، زنده با
بودریار. راجب
سیمولیشن هایپوتزیس. بله بله بله، مفصل مفصل نوشته و بسیار جذاب کتابش، و اونو در واقع جزء یه دورانی که عبور از مدرن به پست مدرن ده، یکی از خصلتاش سیمولیشنه. عرضم به حضورتون که یکی از محورهایی که در واقع مدرنیته رو از دیدگاه حالا فلسفی میخوام براتون توضیح بدم متمایز میکنه از دوره‌های قبل و در حقیقت شاخصه مهم مدرنیته هست، یکی از مکاتب فلسفی است که در واقع ریشه‌اش هم در علمه. توجه میکنید؟ نمیدونم نویسم یک، این چیه؟ امپریسیزن، تجربه گرایی. در واقع یکی از مؤلفه های اساسی مدرنیته تجربه گرایی است. مراد از تجربه گرایی شیوه ای از اندیشه است راجب چی؟ راجب حقیقت، راجب معرفت، راجب زیبایی، راجب اخلاق، که در واقع مدعی است که همه اینها سرچشمه‌شون رو باید در تجربه انسان جستجو کرد. و بنابراین فلاسفه بزرگی که در توجیه به اصطلاح تجربه باوری نقش کلیدی داشتن، اولیشون جان لاک، دوم دیوید هیوم، سوم جان استوارت میل و دیگران. اینها به طور کلی دغدغه اصلیشون این بود که وقتی شما به عنوان یک انسان مدرن در فضای مدرن استشمام میکنید، تنفس میکنید، در واقع بایستی مقیاستون برای زیست علوم تجربی باشه، فقط و فقط. توجه میکنی؟ و بنابراین این علوم تجربی تا قرن 20 و 21 همواره در واقع دغدغه اصلی اون کسانی بوده که مفهوم مدرنیته رو سعی می‌کردن توضیح بدن. بنابراین این تجربه گرایی یا تجربه باوری به ما می‌آموزد که همه دانایی‌ها، همه شناخت‌ها، همه اندیشه‌ها ریشه‌شون در تجربه انسانه و نباید خارج از تجربه این نوع شناخت و این نوع معرفت رو جستجو کرد. و لذا خصلت معرفت به اصطلاح معلول زندگی مدرن در این است که ما بتونیم این معرفت رو به مدد آزمایش بسنجیم. یعنی چی؟ به زبان خیلی ساده، همون چیزی که در علم شیمی و فیزیک همواره و هر روزه داره اعمال میشه و آزمایشگاهی هر چیزی رو میسنجن که در واقع ببینن که نتیجهی که میخوان عاید میشه، این کار رو باید در کل زندگی تسری دار. و این کاریه که ما به خصوص ما ایرانی ها چقدر برامون سخته. ما دوست برای این که ما انبانی پر از امثال حکم زندگیمون رو شکل میده بدون اینکه خودمون بدونیم. و چجوری میشه که ما همه چیزو بذاریم تابع به اصطلاح تجربه و آزمایش؟ و خصلت اصلی به اصطلاح تجربه گرایی آزمایشه، همون چیزی که به زبان انگلیسی بهش میگن تست یا اکسپریمنت. یه کسی میسه که این در قفل میشه،
نه پشت در
این چیزی
مثل
کشته میشه. توجه کردی؟ و بنابراین اینه که ما فکر کنم یه بخشی که ما نمیتونیم به طور اساسی با مدرنیته به اصطلاح کاملا کنار بیایم، یکیش همینه. چون خیلی چیزا به عنوان معاصر، معاصر میدونین یعنی چی؟ معاصر یعنی چی؟ یعنی داده هایی که ریشه در سنت داره، اوناست که ما رو درگی گرفته، باش زندگی میکنیم و خیلی هم لذت میبریم. توجه میکنیم؟ بنابراین وقتی که کسی مقیاس زندگیش تجربه شد، البته یادتونم باشه ما لغت تجربه رو هم حتی نمیدونم یه مقداری با واژه اکسپریانس معناش فرق داره. حالا براتون میگم به فارسی که این لغت با چیزی که ما بهش میگیم تجربه گاهی اوقات در به اصطلاح هم چیز نیستن، هم جنس نیستن. تجربه های عرفانی مشمول این نیست، دقت کنید، شهود مشمول این نیست. این تجربه یعنی فقط به وسیله تست. میگه آب در 100 درجه به جوش میاد، باید برید تست کنی ببینی که با گرما آبو به 100 درجه که میرسه جوش میاد، در 0 درجه به برودت میرسه، میرسه. اینه فقط اکسپریانس، همین، هیچی دیگه نیست. توجه کردیم؟ و حالا که ما تجربه را یه چیزهای دیگه میدونیم، خیلی وسیع و گسترده و پردامنه و مترادفاتش هم زیاده و خیلی عجیب غریبه. اینو یادتون باشه، اینا برامون همه اینا باعث میشه که حجابی بشن که ما نتونیم ارتباط بگیریم با اون چیز که اونا کنه. خیلی ساده، دو تا چهار تا و خیلی هم خشکه، چون مال ما خیلی همچین به اصطلاح لذت بخشه. تو شعر میاد، اندیشه میاد، همه چینا هست، ولی مال اونا به محض اینکه شعر اومد از تجربه دور میشه. توجه کردی؟ برای اینکه مراد اونها از تجربه‌ای که توی مکتب تجربی یعنی امپریسیزم ملاکه اینه که همونایی که ساده ترینش توی آزمایشگاه نشون داده میشه، همین. ولی برای ما تجربه خیلی چیزا هست. توجه کردید؟ به همین دلیل من اعتقاد دارم، نمیدونم، من واژه‌ای پیدا نکردم که برای به جای این که تجربه رو بذارم جلوی این، اونو بذارم. شاید اگر ما میذاشتیم آزمون و خطا، نزدیکتره به این تا تجربه، چون تجربه برای ما خیلی دامنه داره. الان اگر شما فرهنگ به اصطلاح چیزو داشته باشی، عرضم به حضورتون که لغتنامه ده خدا رو داشته باشیم، برید زیر تجربه ببینید چه چیزایی نوشته، چقدر شعر و مثال و حتما هم با اونا کار کنین. من اتفاقا یکی از کارهایی که میکنم وقتی دارم مثلا فرض کنید کتاب جان لاکو مطالعه میکنم، وقتی میگه اکسپریانس، بعد یا همچین لغت فارسیش هست تجربه دیگه، در مقابل این تو همه دیکشنری ها لغت تجربه نوشتم، بعد میرم ببینم تو فرهنگ لغت مثلا ده خدا چه شعرهایی نوشته، بعدم وای چه دنیاییه، خیلی وسیعه. و یه چیز دیگه، در زبانشناسی تجربی مجاز، استعاره، تشبیه، تمثیل جایی نداره. توجه کرده؟ برای اینکه ما یه لغت رو ازش 100 تا معنی میفهمیم، وقتی اینا رو جلو هم میذارید وقت دور میشیم از اونی که این داره میخواد بگه. برای همین هم هست که فاصله به اصطلاح فهممون به اصطلاح قاصر میشه در اثر همین مترادفات و همین برداشت های زبانی. من میخوام اینا رو براتون توضیح بدم که یه مقدار روشن بشید که مراد به اصطلاح زبانشناسی پیشا مدرن با زبانشناسی مدرن چه تفاوتهایی داره. توجه کردیم؟ خب جهانی که برای شخص امپریسیست مطرحه چه جهانیست؟ جهانی که برای شخص امپریسیست مطرحه فقط جهانی است که با حواس پنجگانه میتونه ارتباط بگیره. همین، تمام. بنابراین اگر شهود و حس ششم و حس هفتم و اینا رو به کار برد، دیگه از اون حوزه خارج میشه، دیگه اسمش امپریسیزم نیست. تمام. خب پس یکی از مؤلفه های مهم مدرنیته گرایش به امپریسیزمه. توجه کردی؟ خب حالا جهانی که نتیجه ببینم، من میخوام از شماها سوال کنم، چون دوست دارم تست در واقع شماها ذهنتون به کار بیفته و به منم کمک کنید. وقتی که من میگم که معرفتی که مورد توجه به اصطلاح پیروان مکتب امپریسیزم هست، این معرفت از حواس پنجگانه ناشی میشه. حالا میتونید مثالی برای من بزنید که معرفت‌های دیگری هم وجود داره که از حواس پنجگانه ناشی نشدند؟ چه چیزایی هم؟
خواب دیدن.
خواب دیدن هم البته هست دیگه، واقعیته، یعنی همه خواب میبینن، همه میتونن خواب دیدن شیر کنن، فقط این است که نمیتونید دلایلش رو بدونید، اینکه چرا خواب به اصطلاح به اون صورت میاد و اینا. حالا در بحث‌های روانکاوی به اصطلاح رویا و اینا رو نمیخوام واردش بشیم، ولی دیگه چه چیزایی؟
صد زمان.
چی؟
زمان.
یعنی چی؟
زمان رو میشه با این پنج تا ادراک احساس کرد.
با چشمتون صبح وقتی که مثلا خورشید آفتاب میشه زمان رو نمیتونید حس کنید؟ مثلا الان صبح
گذرش رو هست چرا میشه، ولی خود مفهوم زبان
ها خودش انتزاییه، مثل عدد و ریاضیات و اینا هم هست. نه، وارد اون قسمت نه. نه، یه کمی سعی کنید ذهنتون رو به کار بندازید. به من میخوام یه چیزایی رو بگید که از حوزه حواس پنجگانه به دوره که زندگی همه ما رو هم گرفته.
مفاهیم
مثل
مثلا زیبایی، خود زیبایی، مثل
خب اوکی حالا اما نه تا این حد نه چیزای انتزاعی رو نه نمیخوام میخوام تجربه هایی رو بگید که خارج از اون حواس پنجگانه به دست اومده باریکلا آفرین بر شما باریکلا هر چیزی که از متافیزیک ناشی میشه هر چیزی از دیدگاه امپریسیست ها موضوع علم نیست مثل چی؟ باریکلا مثل چی؟
دین
نه حالا کلشو نگی
خدا
مثل باریکلا دیگه وحی
روح
نبوت روح روح باریکلا تمام ها؟ اگر چیزی رو نتونید با حواس پنجگانتون ثابتش کنید نمیتونه مشمول این قرار بگیره نه که نفی کنه نمیگه نفی میکنم به هیچ وجه قبول دارن اونا رو ولی میگن اینا موضوع علم نیست موضوع چیز دیگه است خب دیگه چی؟ دقت کرده
اخلاق
نه اخلاق هم داره دیگه عرض شناسی جز ذاتیه در واقع همه مکتبای فکری از جمله تجربه گرایی حالا اون براتون میگم موضوع تجربه گر اخلاق امپریسیستی چه نوع اخلاقیه اونو باید براتون توضیح بدم نمیدونم خوندید یا نه مکتبای اخلاقی رو خوندید مکتبای مدرن اخلاقی رو براتون توضیح میدم اونم براتون بازش میکنم آخه من باید تو این کلاس همه چی بگم فقط حالا بنا بوده که ما راجع به زیبایی صحبت کنیم ولی ناچارن باید به همه حوزه‌ها بپردازیم که زیبایی هم جزشه توجه میکنین؟ حالا یه چیز جالب شما میدونید از نگاه مکتب تجربی زیبایی شناسی اصلا قابل قبول نیست؟ زیبایی شناسی باریکلا زیبا شناسی چرا؟ چرا زیبا شناسی؟
زیبایی یک مفهومه اسم ذاته ولی زیبا مصداقه
خب باریکلا درسته ولی دقیق‌تر درست میگی دقیق‌تر
بحث مفهوم بشه دیگه
درسته دقیق‌تر
تجربهش مثلا در
واقع ها باریکلا یه کمی جلوتر بیا
باریکلا
ببینید ما در مکتب تجربی یعنی امپریسیزم زیبایی شناسی نداریم پس چی داریم زیبا شناسی داریم چرا ما زیبا رو با حواسمون یعنی با چشم با لمس با چشیدن و چیزهای دیگه میتونیم به دست بیاریم اما زیبایی رو چجوری؟ بنابراین اونهایی که میگن زیبایی شناسی تجربی اصلا ترکیب غلطیه دقت کنید ما زیبایی شناسی در مکتب تجربی داریم ولی زیبایی شناسی نداریم چون زیبایی اصلا زیبایی مفهوم افلاطونیه اما زیبایی امر تجربیه کما اینکه حالا بعداً راجع به دیوید هیوم و مفهوم زیبایی براتون توضیح میدم که چقدر قشنگ توضیح داده که زیبا چیست و به همین دلیل میگه امر زیبا متوجه هستی؟ خیلی خوب عرضم به حضورتون که پس چه چیزایی مشموله چه نوع عوالمی چه نوع به اصطلاح دریافتایی مشمول در واقع مقیاسهای مکتب تجربی نمیشن ایشون گفتن مفاهیم در واقع دینی متافیزیکی هر کدوم و یا چی سوپرنچرال سوپرنچرال یعنی چی
ماورا
هر چیز ماورا طبیعت چرا برای اینکه ما فقط تو حوزه طبیعت کار داریم یادتون باشه زیربنای حالا فکر میکنین زیربنای امپریسیزم چیه؟ حالا ماتریالیزم هست ولی زیربناش یه چیز دیگه هم هست دیگه یه چیز دیگه هم هست نزدیک همون ماتریالیزمه
ناتورالیزم
آفرین نیچر اساس یادتون باشه اساس تجربه گرایی طبیعته هر چیزی از طبیعت بیاد بیرون دیگه مشمول اون نیست باید همش در متن طبیعت باشه خب حواس پنجگانه هم تو متن طبیعته درسته؟ خیلی خوب بنابراین متفکرین تجربی هر نوع دانشی که از سرچشمه های رازآلود گوش کنید، رمزآلود و استعلایی ناشی شده رو قبول ندارند. توجه کردی؟ حالا بعد اون وقت بعدن که براتون دیوید هیومو خوب به اصطلاح حلاجی کردم، اون وقت وقتی که کانت میگه دیوید هیوم منو از خواب جزمی بیدار کرد، روشن میکنم مرادش چی بوده، این خواب جزمی چی بوده. توجه میکنم با همین بخش سر و کار داره. خب پس بنابراین این اندیشه‌ای که در مکتب تجربی در واقع رشد می‌کند، پس بنابراین حالا یه سوالی، آداب و عادات چجوری توجیه پذیر میشه؟ نمیشه که اونا رو کنار گذاشت، چون همه جوامع دارای سنن و آداب و رسوم هستن، اونا رو چجوری توجیه می‌کنن؟
تجربه‌گرا
چجوری؟ به من بگید ببینم، میخوام همه را از درون ذهنتون بکشم بیرون. من نمیخوام هی براتون توضیح بدم، چون اگه من توضیح بدم خب کتاباش هست، بدین بخونید. الان کتاب کاپلستون همه جا هست، جلد 5ش راجب تجربه گراهای انگلیسیه، همه را توضیح داده، 550 صفحه هست. ولی میخوام از مغز شما بیاد بیرون، اگه اون اومد دیگه یادتون نمیره، دانشیه که خودتون دارید. ولی اگه من گفتم این مال شما نیست، یه مدتی هم میمونه تو مغزتون ولی بعدم یادتون میره. پاتون رو از این حوزه بذارید بیرون دیگه میره کنار. چون ببینید ذهن ما به ما میدونید چی میگه؟ به ما میگه به من چیزی رو تحمیل نکن که قبول نمی کنم. دیدی چقدر شما ماها تو زندگیمون حفظ کردیم که تو کنکور قبول بشیم؟ به محض اینکه کنکور رو دادیم بعد یادمون میره، همه میره کنار، بعد هم میگه ای من اینو خونده بودم، نمیاد. ذهن میگه من اینو، تو این رو چون به من تحمیل کردی قبولش ندارم، ریجکتش میکنم، مثل چیز کامپیوتر که نمیخونه، ریجکت میکنه. ذهن ما همینه، نمیخواد به قبول کنه، حقم داره. ولی اگر که شناخت خودش داشت و بهش رسید دیگه یادش نمیره، تا آخر عمر میمونه براش. اینه که ما سعی میکنیم با هم دیگه در واقع تمرین کنیم تا برسیم به اون چیزا. من نمیخوام افاده معلومات براتون بکنم که بخواد معلومات رو شما حفظش کنید، نه. خب عرضم به حضرتون که کسانی که مخالف به اصطلاح اندیشه تجربی هستند، توجه میکنید؟ آها آدم میخواستم من باری کردم یادم، ببخش هرچی یادم رفت بهم بگینا، چون الان ذهنم به سر جا میره یادم میره گاهی اوقات. باری کردم آداب و رسوم تو مکتب تجربی در زیل چه معقوله جنبندی میشه؟
اینو میتونیم ربطش بدیم به عقل گرایی فرزن، مثلا یه رفتاری اگر که اونم تجربه بشه و درست در بیاد و نتیجه مثلا حالا مطلوبی بذاره.
یه چیزی بهتون بگم لغت عقل رو اصلا تجربه گراها به کار نمیبرن.
ارتباط پیدا نمیکنه
اونا به کار نمیبرن، یه لغت دیگه به کار میبرن. دقت کنید تجربه گراها اصلا لغت عقل رو قبول ندارن. میدونستی؟ اصلا شاخ در نمیارید که عجب آدمای به اصطلاح تنگ نظری هم که عقل هم قبول ندارن. ای بابا
چطور وقتی یه چیزی که تجربه میشه و به
این
دیده میشه و مورد
پذیرش هم خب اونو نمیگن عقله، اونو میگن ذهن من برداشت کرده، اصلا به عقل کار نداره. میگه ذهنه که این کار رو میکنه. ذهن یه گنجینه ایه که فانکشنالی داره، این فانکشنال رو دونه دونه در واقع طبقه بندی میکنی میذاره سر جای خودش، توی به اصطلاح تو آرشیوهای مختلف جا میده. همین، آره دقیقا. حالا آداب و رسوم و سنن و نمیدونم معاصر و اینا رو تجربه گره ها زیلی یه مقوله جنبندی میکنن که هیوم روش خیلی کار کرده و این اساس زیباشناسی تجربیه، که من باید راجب زیباشناسی تجربی با شما کار کنم. این چه مقوله‌ایه؟ چه مؤلفه‌ایه؟ میخوام ببینم به ذهنتون میرسه؟
علم انسانی؟
نه، علم انسانی که خب یه رشته است، علم انسانی علومی هم که به اصطلاح بحث میکنن از انسانیات. نه، چی میشه؟
مقدمه
بر تجربه؟ از خودتون ساختید؟ باریکلا خلاقیت دارید، آفرین. ولی حالا نه، اونا یه اصطلاح دیگه به کار بردن. میخوام ببینم اصطلاحش رو به ذهنتون میرسه.
پیش‌داوری
هم یه لغتیه که گادامر و دیگران به کار بردن. اونا به کار نمیبرن، ولی اونا هم به اصطلاح بعضیاشون اصطلاحن. ولی نه، یه اصطلاح دارن. یه اصطلاح. ببینم، میخوام ببینم اگر خونده باشید این باید بیاد بیرون از مغزتون. یه جایی باید خونده باشید. هم بگید ببینم اون چیزایی که ذیله اون مقوله معمولا تجربیات، آداب و عادات و رسوم و نمیدونم این چیزا قرار میگیره و همه هم میپذیرنش.
فرهنگ
خیلی بزرگتره، خیلی از اون بزرگتره. دیگه چی بگید؟ باریکلا. دیگه چی به ذهنتون میرسه؟ الان که بهتون میگم میگه چقدر ساده بود.
سنت
هم جزشه دیگه. سنت هم آداب و عادات و اینا از دل همون سنت در میان. بگید ببینم چیه. و یادتونم باشه یه نکته، این در واقع این مبحث خیلی بزرگیه تو تجربه گرایی. و یه چیزم جالب، تو دانشگاه های ایران تجربه گرایی رو زیاد درس نمیدن، حتی تو رشته های فلسفه. اگه گفته چرا؟
چون با دین در تعارضه.
من
مثلا
سوالم
هست، چطوری اینایی
که
چیزایی
که
سرچشمه رازالوب
داشته
کلا
قبول نداشتن به خدا معتقد بودن، به مسیحیت معتقد؟
نه خب، نه چرا، اعتقاد دارن ولی میگن اینا موضوعات علم نیست. نمیگن اینا نیست، میگن اینا موضوع علم نیست. متوجه هستی؟ نمیگه نیست، میگه همه اینا رو قبول داریم. شما میتونی همه رو بدونی، همه رو باور داشته باشی، ولی اینا موضوع علم نیست. تمام.
وقتی نمیتونه نسبت به شناخت پیدا کنه؟
نه دیگه، میگه موضوع شناختی نیست اینا، میگن اینا موضوعهای عاطفیه. میگه اینا عاطفیه، به شناخت کاری نداره. چون شما وقتی نمیتونی تستش کنی، نمیتونی به من نشون بدی، تو آزمایشگاه بیاری تستش کنی، چجوری میتونی شناخت پیدا کنی؟ میگه شناخت موضوع اونیه.
یعنی شناخت باور داشتن.
آره دیگه، دقیقا. برای همه مسئله چیزه بهش میگن مسئله عاطفی. بهش میگن جزء چیزا، انفعالات درونی انسان هست. خب، حالا اون چیزی که گفتم چی بود؟ آدم رستم و این چیزا؟ می نویسم دیگه، بحث دیگه. اینه common sense. و باید که شماها ببینید، اگر که common sense یکی از مفاهیم بسیار کلیدیه برای فهم خیلی چیزا از جمله زیبایی، و هیوم یه مقاله‌ای داره که این شاهکاره. خود هیوم فکر میکرد این اصلا به درد نمیخوره، باورتون میشه؟ مقاله‌ای نوشت، عنوان مقاله اینه که من اینو باید به شما یاد بدم. چی بود یادتونه؟ راجب زیباشناسی هم هست. یه مقاله اینی میخواست چاپ کنه، چون یه مجموعه مقاله داشت، ناشرش بهش گفت کم اینا، اقلا یه مقاله دیگه اضافه کن. این هم اینو پیدا کرد جز مقالاتش، و بعد این جز نبوغاساترین مقاله که این شخص نوشته. اسمش چیه؟ باریکلا، آفرین. آف دی ستندرد آف چی؟
تیست.
آف تیست، باریکلا. تو این مقاله است که کامن سنس رو مفصلا توضیح میده که چیه کامن سنس. ولی یادتون باشه در مکتبای خردگرایانه، مکتبای رشنالیستی، کامن سنس اصلا معنی نمیده، اصلا موضوع نیست. بنابراین کامن سنس رو من بعدا براتون خیلی مفصل میگم، چون که رکن اساسی نقد هنری بر پایه کامن سنس شکل میگیره. و توی همین کسی هست که مقاله of the standard of the taste رو خوب خونده باشه؟
یه بار خوندم
ولی باید یه 50 بار خوند فقط، چون بسیار میدونید که 7-8-10 جلد کتاب راجع به اون مقاله نوشته شده و من کتاباشو به تو معرفی میکنم و دلم میخواد که اگر دلتون میخواد به عمق زیباشناسی و فلسفه هنر پی ببرید، یکی از کانونهای به اصطلاح مهمش یکی همین این مقاله است و دوبارم به فارسی ترجمهش شده. یکی آقای کی ترجمه کرده اگه گفتی؟ آقای علی رامین ترجمه کرده، یکی دیگه هم ترجمه کرده که فرهنگستان هنر چاپش کرده، دو نفر چاپ کردن، آقای اسمش هم یادم
سلمانی
باری کرده، شاگرد خودم هم بوده. آره ولی مال آقای به اصطلاح چیز علی رامین خیلی خوبه، بسیار خیلی جذابه. من دو ترم به بچه های دوره دکترای علامه یه زمانی فقط روی این مقاله کار کردم. البته بچه ها چقدر روی این ول میکن دیگه، این چیه ول نمیکنی؟ دونه دونه از بچه ها سوال میکردم این یعنی چی، این یعنی چی. البته میتونستن بگن هی باشون خیلی به اصطلاح کلنجار رفته، میخواستم خوب اینو بفهمن. و بنابراین یکی از چیزهایی که بتونه آدم بفهمه این زیبا شناسی که این تجربه گراها میگن این چیه که اینقدر به اصطلاح روحیوم فقط دور میزنه، رو اون مقاله است و این مقاله شاهکاره. جا داره که همه ماها خوب اینو یاد بگیریم، یعنی جزء به اصطلاح این آقای هیوم فکر میکرد این مقاله به درد نمیخوره، لایه به اصطلاح کاغذاش اونجا گذاشته بود، چون که ناشر بهش گفت این کتابی که میخوای مجموع مقالات رو چاپ کنیم کمه، یه کاری کن به 100 صفحه بیشتر برسه، اینو پیدا کرد و حالا اینو اضافه کن، اونم اضافه کرد. ولی همین از همه اون مقالاش برجسته تر بود که فکر میکرد خیلی مهمه. دنیا اینطوریه، گاهی اوقات یه چیزی پیش میاد که خود آدم فکر میکنه چیزی مهمی نیست ولی که توش خیلی مطلب هست. خب عرضم به حضورتون که دیگه نکته ای که میخوام خدمتتون عرض کنم، وای من خواستم 4 تا مؤلفه رو براتون بگم راجع به مدرنیته، هنوز اولش هم نتونستم. طوره نیست، من حالا خیلی بحثات به همین، من اعتقاد ندارم که راجع به بیام فلاسفه رو برای شما خلاصه کنم بگم که مثلا لایبنیز چی گفته اون یکی چی گفته، اینا رو خودتون بخونید، کتاباش هم هست دارید تو خونه و همه تون استادی. چیزی که من میخوام به شما یاد بدم نوع فکر کردن و تحلیل کردنه، اگه اینا تونستم بهتون یاد بدم موفقم. خب پس بنابراین نکته که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که میگه که همه چیز به اصطلاح نظریات تجربه گراها رو میشه رد کرد، اما یه چیز رو نمیشه رد کرد. اون چیه فکر میکنید؟ حتی عقلگراترین و نمیدونم عرضم به حضورتون که اهل رازترین فیلسوفان و اندیشمندان یه چیزی رو تو مکتب تجربی نمیتونه رد کنه. اون چیه؟ خیلی آسونه ها. چی؟ خب تجربه اون کاندوییه، یعنی به اصطلاح مسیره، کانالیه که یه چیزه. باریکلا تجربه مضاف الیه تجربه چیه؟
اصاله
تجربه.
اصاله؟
چیه؟
جهان عینی.
آره ولی خب علمی گفتید، من نمیخوام علمی بگید، باری که الان جهان عینی، باری که با ما فیلسوف داریم اینجا، نه این جهان این اشتباه نگفتید درسته، ولی من خواهی وقت ساده و زمینی باشه، یعنی لغتی که همه به کار میبرن. در تجربه چی رو شما تجربه میکنید؟
شیعو
باری که الان شیع هم آره خب باری که الان شیع شیعو چی میگیم به زبان فلسفی؟ ایشون گفتن چی؟
جهان
عینی. خیلی واو. نه ولی حالا درست میگی؟
اوبژه شناختی.
درسته. خیلی دیگه تکنیکیه. چی؟
اوبژه.
اوبژه اما خیلی لغت فلسفیه. یه لغت ساده که یه آدم غیر فلسفی مثل من بفهمه.
اونجا که وجود داره؟
بارکت. چیه این؟
موجود.
واقعی. این. اینه کی میتونه رد کنه؟
سیمیلیشن
هایپوتزیس. خب حالا اونها به اصطلاح چیزا. این کی میتونه رد کنه؟ مگه اینکه بگه که خب تو عوالمی هستن که این دیگه نیست، من پرواز میکنم. اون یه بحث دیگه است.
نه بحث
دیجیتالایز
شده نه.
توجه که آره باره که الان همون چیزی که به اصطلاح بودریا اسمش چه گذاشته؟ هایپر ریالیتی یا حاد واقعیت. میگه که جنگ خلیج فارس اتفاق نیفتاد، بلکه در دنیای دیجیتال اتفاق افتاد. حالا ما به اونا کار نده، اونا این مقدار چیزهای خاص خودشه. ما حالا فعلا ساده ترین چیزها رو میخواییم ببریم توی سیستم خودمون باش ارتباط برقرار کنیم. من به شماها میفهمونم و میخوام یه چیزی رو بهتون به اصطلاح تفهیم کنم که زیبا شناسی اون مقدار که اینقدر انتزاعی باش روبرو شدن اصلا نیست، خیلی چیز زمینی و ملموسیه. اون چیزی که در دنیای تجربی اتفاق افتاده در مکتب تجربی و بنابراین به سادگی ما میتونیم باش ارتباط برقرار کنیم، میتونیم بفهمیمش و بنابراین حالا یه چیزی به شما بگم. یکی نوشته بود که زیبا شناسی اسلامی، گفتم چیزی نمیشه. چرا نمیشه؟ از نظر من نمیشه.
زیباشناسی چیز کلیه، شاخه جدا کردن به یک.
نه اگر استدلالای فعلی من این تو این یه ساعت خورده که با هم صحبت کردیم از نظر بگیرید چرا نمیشه؟ ها؟
در تضاد
نگیم ولی نمیتونی با هم جفت نمیتونی.
اسلام ایدئالیست، زیبایی شناسی چیزی که شما گفتید متریالیستی زمینیه.
بارکلا. آفرین. زیبا شناسی دنبال زیبا امر زیباست. ولی چیزی خیلی ایدئالیسم توش هست. موضوع زیبا شناسی نیست، موضوع زیبایی شناسیه. توجه کردید؟ زیبایی شناسی همونی که به اصطلاح علم الجمال اشکال نداره، ولی استتیک گفتن چون خود لغت استتیک یادتون باشه لغت استتیک از چه چیزی گرفته شده؟ جالبه که براتون بگم استتیک یه لغت یونانیه، آستسیس. این آستسیس یعنی حس کردن. همین به همین دلیلم هست که کسانی مثل فردید و دیگران اینو ترجمه کردن علم الاستحسان، یعنی از حس در واقع در حس برای این بوده. توجه میکنی؟ خب من اگر بتونم امروز این بخش تجربی رو در حوزه به اصطلاح مدرنیته در حد مختصری که تونستم توجیه کنم، میریم سراغ رشنالیتی که واقعا رشنالیتی هم به عنوان دومین مؤلفه مدرنیته محسوب میشه و بعد براتون توضیح میدم رشنالیتی چه چیزیه. فرض بر این است که هر چقدر ما بیشتر راجع به این جهان بدانیم و بفهمیم، اینا تجربه گراها میگن، هر چقدر ما راجع به این جهان بیشتر بدانیم تسلطمون بر جهان بیشتر میشه. اصلا یه چیزی به شما بگم، هدف تجربه میدونید چیه؟ تسلط بر دنیای عینیه. و وقت تعجب میکنیم که چرا استعمار اومده، چون ریشه استعمار از چه لغتیه؟
اصلا خود
باریکلا آفرین. ما برای چی میخواستن آباد کنن؟
برای اینکه از جهان استفاده کنن،
استفاده کنن، بهره برداری بکنن. تمام شده. بنابراین در دل همین مدرنیته اونها هم خوابیده ها، فقط این نیست که یه عقایدی هست، نه، همه چی کاربردیه. خب پس بنابراین نکته ای که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که ما وقتی میخوام راجع به جهان بدانیم و بیشتر بدانیم، هدفمون چیه؟ اینه که بیشتر به دنیا مسلط بشیم. و مدرنیته عبارت است از تسلط بر جهان. خیلی ساده. حالا وقتی که به اصطلاح مدرنیته دو تا شاخه اصلی داره، یکی علم، شاخه به اصطلاح کاربردی علم چیه اسمش؟ شاخه کاربردی علم اسمش چیه؟ فیزیک کاربردی هم بعضی جنبه‌هاش هست ولی همش کاربردی نیست. فیزیک بیشترش تئوریکه، یادتون باشه. علم فیزیک بیشتر مبانیش به اصطلاح
تکنولوژی
باشه. پس بنابراین امپیریسیسم دو شاخه عمده داره، یکی شاخه نظری که علمه، یکی شاخه کاربردیش که عبارت است از تکنولوژی. و یادتون باشه تکنولوژی که تکنوکراسی رو به دنبال آورده. حالا تکنوکراسی یعنی چی؟ اینم خیلی مسئله جالبیه. البته تکنوکراسی یعنی چی؟ تکنوکراسی یعنی شنیدی؟
تکنوکراسی حکومت در واقع ابزاری علم بر جامعه است.
دقیقا دقیقا تکنیک سالاری، درسته؟ برای چی تکنیک سالاری؟
برای تسلط بیشتر بر،
برای تسلط بیشتر بر یک طبیعت، که طبیعت دو تاست، یک محیط طبیعی و محیط انسانی و همینطور اجتماعی و فرهنگی، اینا هم جزشه، میره اقتصاد و همه چی. بنابراین همه اینها در دل اینها متولد میشه. و هنوز هم امروز اتفاقا یه مقداری تونستم براتون توجیه کنم که چرا تجربه گرایی چرخ حرکت علمی است که به اصطلاح توجیهگر تحولات علمی محسوب میشه. و یادتون هم باشه پیامد اجتماعی که این علم داشت در تجربه باوری عنوانا چی میشد؟ نمیدونم
تجربه
باوری
من؟
ها؟
نهیلیسم منفی.
چی چی؟
نهیلیسم
منفی. نماله بعدن. نه 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 نیچه و اینا نه یه ردکار. و اینکه میدونی چرا؟ نیچه و اینا منعقد این جریان ها به تو میگم اینا رو بعدن، ولی اول باید نمیدونم اینا چی میگن بعد فهمم اون چرا این حرفا رو میزنه. و جالبه بعضی ها نمیدونن مثلا نیچه خب برای چی این حرفا رو میزنه، خوششون میاد مثل که به شعر قلم دادش میکنن. و حالا که اون در واکنشیه به شرایط اونجا، میدونید؟ و بعضی از قسمت های اون شرایط بر ما روشن نیست واقعا، ما نمیدونیم چه خبره اونجا، از دور شنیدیم. خب عرضم به حضورتون که نکته که میخواستم بگم براتون که خیلی هم مهمه اینه که چیز یه تحول اجتماعی سیاسی در غرب سرعت علم رو هر چه بیشتر متزاید کرد. میدونید اون چه چیزی بود؟
تحول.
چی بود؟
انقلاب صنعتی.
بارکلا. انقلاب صنعتی، ساینتیفیک رولوشن. که کجا اتفاق افتاد؟
انگلستان.
بارکلا. که حالا براتون باید ارکانش کسی میتونه به خلاصه بگه؟
در واقع تغییر شکل تولید دیگه، صنعتی
یکی از چیزاش
تبدیل نظام فئودالی به نظام صنعتی.
خب چه جوری میشه اون باریکلا؟
یعنی که در واقع نظام کاری از نظام کشاورزی به دوران صنعتی، دوران تولید متکثر تبدیل میشه.
درست.
با اختراع ماشین بخار در واقع شروع.
باریکلا کتاب رو خوندی؟ نه. کدوم کتاب؟ اینشون تئوری تکستیه اینطوری گفتی. دقیقاً. جیمز وات و اختراع ماشین بخار تحول عمده‌ای در بافت در واقع روابط تولید جامعه اروپایی به خصوص انگلستان ایجاد کرد و بنابراین تو همه شئون نقش کلیدی بازی کرد. اول توی تولیدات به اصطلاح صنعتی مثل به اصطلاح صنعت پارچه بافی، صنعت به اصطلاح فلزی، صنایع به اصطلاح مختلف و بعد میره تو بافت اقتصاد. یعنی در واقع وقتی که شما تولید میکنید یه به اصطلاح کالایی رو بایستی که از لحاظ اقتصادی در واقع چیه مصرفش هم، زمینه مصرفش هم ایجاد کنید و توزیع هم جزء لاینفک اونه. اینا همه با همن و بنابراین انقلاب صنعتی خیلی مهمه. یکی از شاخصه های مدرنیته هم انقلاب صنعتی. و حالا من اینا رو براتون اون وقت ابعاد غیر مادی به اصطلاح مدرنیته هم باید براتون توضیح بدم که ببینید این ابعاد غیر مادی چقدر نقش داشته. حالا بذارید بعضیاشو براتون به اشاره میگم که من این مسائل رو میخوام براتون دونه دونه توضیح بدم. چیزایی که میخوام براتون به دقت به اصطلاح تبیین کنم ایناست. گوش کنید. یک، ظهور فردگرایی. دوم، ارتباط مدرنیته و ترادیشن. سوم، اهمیت آزادی، اهمیت برابری، الهیات رشد و توسعه. بعدن عقلانی شدن تولید در جامعه، تخصصی شدن تولید. بعد ظهور سرمایه سالاری، ظهور دولت ملت، ظهور ارزم بازار تو اینداستریالیزیشن. ظهور اینداستریالیزیشن میدونی یعنی چی؟ صنعتی شدن. ظهور اربانیزیشن یعنی چی؟ اربانیزیشن؟ شهرنشینی. سوم، ظهور سکولاریزیشن. سکولاریزیشن یعنی چی؟ عرف‌گرایی. سکولاریزیشن. اینا رو براتون میخوام دونه دونه باز کنم، وقت بعداً خیلی چیزا براتون روشن میشه. یعنی همه اینا با هم جا میفته، اینا همه با هم دیگه در واقع ارکانی هستن که مثلا دولت ملت ببینید چقدر مهمه. بعد عرضم به حضور شما اینا چیزاییه که سعی میکنم براتون به اصطلاح دونه دونه مسائلش رو روشن کنم و بعدن جلوه های اونم توضیح میدم. هایدگر یه نقدی کرده بر زیباشناسی. اینو هم دیدید مقاله نقد هایدگر به زیباشناسی رو دیدی؟ البته به فارسی نیست، ترجمه نشده ولی من براتون توضیحشو میدم. این یکی از به اصطلاح چیزای در واقع برداشتای عجیب غریبیه که ریشش در همون ریزبینی های عجیب از هایدگر نهفته است باید براتون توضیح بدم و علت پیدایش مدرن، علت پیدایش استتیک یا زیباشناسی در قرن 18 این رو خیلی اصلا بهش تو فارسی پرداخته نشده، همه راجبش صحبت شو کردن، نمیدونم زیباشناسی فلان به ما، ولی پنج فرایند دست به دست هم میدن که نتیجه شون میشه چی؟ نتیجه شون میشه ظهور حوزه جدیدی به نام استتیک یا زیباشناسی. و بعد اون پنج، اگر من اون پنج فرایند رو براتون باز کنم متوجه میشید که چقدر اینا اهمیت داره شناختشون برای فهم زیباشناسی و در اینجا کمتر بهش توجه میشه.
مقاله هایدگر اومده؟
مقاله هایدگر نقد میکنه، ولی به اصطلاح چیزی که من میخوام براتون توضیح بدم این است که به چه کیفیتی علل تکوینیه اون پنج تا فراینده که اینها دست به دست هم میدن تو اروپا و باعث میشن که این بیاد به معرض ظهور برسه. خب من بحثم رو تا همینجا به پایان میرسانم. ممنون که حوصله کردید و به مطالب بنده توجه فرمودید. بسیار متشکر از لطفتون. ممنون. خواهش میکنم.